بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عواملی که باعث رشد انسان و توسعه وجود میشه، آدم رو ظرفیت میده تا بتونه عنایات و رحمت‌های الهی رو بیشتر دریافت بکنه، صفت حیا هست، عفت و حیا. این که آدم بتونه خودشو مهار بکنه، این یکی از عوامل بسیار مهمی است که وجود انسان رو توسعه میده. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود من لم یؤت نفسه شهوتها اصاب رشده. اگر کسی هر چیزی که شهوتش اقتضا کرد، هر چی دلش خواست نده، مهار بکنه خودش رو، این به رشد میرسه، این بزرگ میشه. عرض کردیم اگر کسی بزرگ شد، هر چقدر ظرفیت پیدا کنه از طرف خداوند متعال، هیچ بخلی نیست در دادن، در عنایت کردن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تعبیری داره، من تقاضا میکنم این تعبیر رو خیلی دقت کنید، دیگه نهج البلاغه است. حضرت فرمود اجر شهید بیشتر از عفیف نیست، مل مجاهد و شهید فی سبیل به اعظم اجرن ممن قدر فعف. اجر کسی که در راه خدا مجاهدت کرده، به شهادت رسیده، بیشتر از کسی نیست که قدرت بر هرزگی داره، قدرت بر آلودگی داره، اما خودشو حفظ میکنه. یعنی به تعبیر ساده تر، اجر عفیف کمتر از شهید نیست. چون همونجور که شهید در راه خدا فداکاری کرده، پارو خودش گذاشته، عفیف هم پارو نفس خودش میگذاره. همونجور که شهید در مجهاد اصغر اونجا به شهادت رسیده، پارو خودش گذاشته، عفیف هم در میدان جهاد اکبر، میدان جهادی که با صفات رذیله خودش، با نفس خودش، با هواهای خودش مبارزه میکنه، خودشو مهار میکنه، عفیف هم اجرش همینجور هستش. عفت و حیا یکی از صفاتی است که هم زن مؤمن هم مرد مؤمن هر دو بهش نیاز دارن، هر دو براشون ضروری هستش. اما به خصوص زنان، به خصوص زنان عفت و حیا براشون بیشتر ضرورت داره. حالا عرض میکنم برای چی. ببینید شما تو دعایی که الان معمولا بعد از نماز عشاء این دعا رو میخونید، این دعا مال امام زمان علیه السلام، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه، تو این دعا که تو مفاتیح هم آمده، تو این دعا امام زمان از خدا اینجوری میخواد و علن نساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه عفت و حیا مخصوص زن نیست، مردان هم باید داشته باشن، اونا باید عفیف باشن. اما چرا امام زمان برای زنان خواسته؟ به خاطر اینکه به هر حال خدای نکرده اگر زن عفت و حیاشو از دست بده و در جامعه سقوط بکنه، مرد رو هم به سقوط میکشه. چون زن محور تربیته، زن همونجور که در خانه محور تربیت هست، در جامعه هم محور تربیت او هست. اگر خدای نکرده در جامعه زن سقوط بکنه، عفت و حیاشو از دست بده، سقوط بکنه، مرد هم به سقوط کشیده میشه. از این جهت ضرورت این صفت برای زنان بیشتره، و الا همه باید عفت و حیا رو داشته باشن. عفت و حیا این نیست که آدم فقط تو جمع که همه نگاهش میکنن اونجا آدم پر رو و حتاک و پرده در نباشه، بلکه تو خلوتهاش هم آدم مراقب باشه، بلکه تو خلوتهاش هم آدم مراقب باشه که اونجا هم بیبندوبار نباشه، اونجا هم حتاک نباشه، پر رو نباشه، اونجا هم بدونه که چشمهای متعددی داره نگاهش میکنه. ما در واقع به یک بنا خلوت نداریم که صدها چشم دارن ما رو نگاه میکنن. اگر کسی بخواد عفت و حیا رو، چون عفت و حیا مراتب داره، پله پله و مرتبه هایی داره، اولین مرتبه عفت و حیا این هستش که اعضا و جوارح ظاهریش عفیف باشه، یعنی چشمش، گوشش، زبانش، دستش، شکمش، دامنش، همین اعضای ظاهریش اینا عفیف باشه، چشم عفت داشته باشه، هرز نباشه، هر چیزی رو نبینه، گوش عفت داشته باشه، هر چیزی رو نشنوه، شکم هر چیزی رو آدم راهی شکم نکنه و نخوره، مهار داشته باشه، دامن و غریزه های جنسی رو آدم بتونه مهار بکنه. ببینید همین ها که در واقع این اعضا ورودی خروجی های روح ما هستن. با چشم هست که یه ورودیه، گوش هست که یه ورودی هست، همینا هستش که اگه خدای نکرده آدم درست مهار نکنه باعث میشه که روح آدم شلوغ بشه، 5 دقیقه تو نماز نتونه خودشو نگه داره، حضور قلب نداشته باشه. ببینید گاهی موقع هستش که آدم تو نماز 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اما افکار متعددی مثل 100 تا طلبکار میریزن رو آدم، هی میکشن آدم این ور اون ور میبرن، شلوغ آدم. اگه آدم خیلی از این افکار رو ردیابی بکنه، دنبال بکنه، میبینه حرفاییست که شنیده، چیزاییست که دیده، همین چیزا هستش که ذهن آدمو مشغول بکنه، دل آدمو مشغول میکنه. به تعبیر مولوی جان آدم رو لگدکوب خیالات و افکار قرار میده، میگه جان همه روزه لگدکوب از خیال، خیالات لگدکوب میکنه جان آدم رو. جان همه روزه لگدکوب از خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این دلی که شلوغ شده نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. در هر حال آدم این ورود و خروج ها رو مراقب باشه. یک کسی خدمت آیت الله های عراکی رسید، خدا رحمت کنه این مرجع بزرگوار رو، معمولا وقتی کسی خدمت ایشون میرسید میخواست یه نکته‌ای بگه، از او سوال میکرد مال کدوم شهری، شغلت چیه، به تناسب شهر او، شغل او، یه چیزی میگفت. یه کسی خدمت ایشون رسید، گفت آقا یه نصیحتی ما رو بکن. آقای عراکی گفت آقا جون شغلت چیه؟ گفت آقا من نجار هستم، در و پنجره میسازم. آقای عراکی فرمود در و پنجره های خودتو محکم کن. در و پنجره های خودت یعنی همین چشم و گوش، همین ورودی خروجی ها، همینا رو محکم کن، همینا رو محکم نگه دار. اولین درجه عفت و حیا همینه، آدم همین اعضا و جوارحش رو حفظ کنه. البته همین اولین درجه، همین اولین پله کار سختیه، نمیخوام میگم کار ساده ایه، نه، بالاخره هممون چشیدیم میدونیم آدم اگه بخواد چشمش رو، که گاهی موقع بعضی از لذت‌های شیرین نفسانی هست، آدم بخواد مهار بکنه سخت. گوشش رو از بعضی از مثلا صداها و آهنگهایی که ممکنه خیلی هم مثلا لذت داشته باشه مهار بکنه سخته. زبانش آدم بخواد مهار بکنه، به خصوص یه جاهایی آدم شاید حرف کم بیاره. حاج آقا ما مثلا پیش خانوممون نشستیم با هم دیگه، خب اگه بخوایم غیبت نکنیم که ما حرف کم میاریم که، خب چیکار کنیم اونجا غیبت نکنیم؟ نه اونجا غیبت نکنیم. خب خیلی سخته، خیلی مشکله. یکی از علما گفته بود اگه خدا تو بین گناهان یه گناه رو اجازه میداد، میگفت یه گناه رو مباح میتونید انجام بدید، من غیبت رو انتخاب میکردم، چون خیلی شیرینه، چون خیلی شیرینه آدم همچین پشت سر یکی حرف بزنه، همچین بزنتش زمین. منتها خب گفتن نه، خب کار سختیه، اما اون ریاضت هایی که تو شرع ما گفتن همیناست، اون جوکی بازی ها و بعضی از ریاضت های من در آوردی اونا که نیست، همین مهار هاست. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایید که منم ریاضت میکشم، منم مراقبت دارم، و این نماهیه نفسی عروضها به تقوا، منم نفسم رو ریاضت میدم، مهار دارم، مهار میکنم. یه مرتبه حضرت امیر از یه کوچه رد میشد، یه قصابی تو راه بود که گوشت تازه آورده بود و آویزون شد کرده بود گوسفندایی رو. امیرالمومنین علیه السلام یه نگاهی به این گوشتا انداخت، یه لحظه یه نگاه کرد و رد شد، اون قصاب متوجه شد، سریع اومد بیرون، گفت آقا بفرمایید گوشت تازه آوردم. حضرت امیر علیه السلام فرمود نه. گفت آقا بفرمایید گوشت تازه، خب برای چی نه؟ حضرت امیر فرمود که من پول تو جیبم نیست، الان پول ندارم. گفت آقا کی پول میخواد، بیایید گوشتو ببرید بعدن پولشو بیارید. حضرت امیر علیه السلام فرمود چرا تو منتظر پولت باشی، من به شیکمم میگم منتظر گوشت باش، چرا خودمو مدیون بکنم به خاطر یه شیکم؟ خودم مدیون کنم، من به شکمم میگم یه روز منتظر گوشت باش، دو روز منتظر گوشت باش. البته حالا نمیخوام بگم اینا خیلی مقاماتی برای امیرالمومنین نیست، اینا چیز خیلی بزرگی نیست، ولی خود حضرت میفرمایید منم مهار دارم، منم مهار میکنم نفسمو، هرچی دلم میخواد. خب آدم دلش شاید خیلی چیزا بخواد، باید مهار بکنه خودش رو. به هر حال این صفت عفت و حیا یکی از بهترین صفات مؤمنه، واقعا این چنین هست. متاسفانه در یک دنیایی داریم زندگی میکنیم که همه من و شما به وضوح داریم میبینیم که این صفت عفت و حیا مورد هجوم قرار گرفته، خیلی از ارزش‌های اخلاقی مورد هجوم قرار گرفته، از جمله این صفت عفت و حیا. متاسفانه یک فرهنگی که تا حدی فرهنگ غالبی هست در دنیا تولید شده که بی عفتی، بی حیایی، بی غیرتی، حرص به دنیا رو با جذابترین ابزارها، خصوصا هنر تولید میکنه و تو دنیا صادر میکنه. کثیف‌ترین و قبیح‌ترین چیزها رو تولید میکنه، تو دنیا صادر میکنه با ابزارهای جذاب، با فیلم که از صدها حرف زدن اثرش بیشتره. میدونید دیگه، یه صحنه فیلم رو دیدن معادل هزار کلمه حرفه، معادل هزار کلمه حرف. با این ابزارها تولید میکنه و پخش میکنه تو دنیا. ما توی همچین زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم، زمان سختی هست. یه فرهنگی که حتی مفاهیم اخلاقی رو داره عوض میکنه. من تقاضا میکنم اینی که دارم عرض میکنم خدمتتون، عنایت بکنید ببینید اینکه شیطان به کجاها داره حمله میکنه. حتی مفاهیم اخلاقی رو داره عوض میکنه، یعنی داره کاری میکنه. شما نگاه کنید، یه زمانی برتران راسل میگفت آدم نباید حسادت بکنه، غیرت رو حسادت معنا میکرد. این فیلسوف انگلیسی بود تقریبا 40 سال پیش، غیرت رو حسادت معنا میکرد. و میدونید غیرت یه صفت خوبیه، آدم نسبت به ناموس خودش غیرت داشته باشه، نذاره غیر داخل بشه، این صفت خوبی هست. اما حسادت صفت بدیست و اینا با هم دیگه فرق میکنن، ولی اینا رو با هم دیگه یکی کرده بود. یعنی یه مغالطه ای، گفت آدم نباید حسادت ببرزه. اگه مثلا خانومش میخواد با یه مردی برقصه تو مجلس، مثلا فرض کنید رقص، نباید حسادت بکنه. ببینید مفاهیم عوض میشه. حیا به خجالت تعبیر میشه. میدونید حیا صفت خوبیست، خجالت صفت بدیه. خجالت یعنی اونجایی که آدم یه چیزی رو باید بگه، عقل حکم میکنه، دین حکم میکنه یه چیزی رو بگه، آدم در اثر کمبود اعتماد به نفس، ضعف نفس، خجالت بکشه نگه. اونجا که باید بگه آدم نگه، خب این چیز بدیه، خجالت. اما حیا اونجاییست که آدم نباید خودشو ابراز بکنه، اونجاییست که اتفاقا عقل و شرع و دین حکم میکنه که تو اونجا خودتو نگه داری، اونجا آدم خودشو نگه داشته باشه، این چیز خیلی خوبیه. اما ببینید حیا به خجالت معنا میشه که آدم نباید یه خانوم برای چه خجالت بکشه، چرا خجالت بکشه از دیگران، چرا خودشو ابراز نکنه، چرا ارتباط نداشته باشه. من یکی از رفقام تو سوئد، تو استکهلم هستش، آدم خیلی متدینی هستش، ایرانی هست، سالها اونجا زندگی میکنه. ایشون به من میگفتش که من دخترم که توی دبیرستانی درس میخونه، یه مرتبه رئیس اون دبیرستان خانومی بود، منو دعوت کرد که با من کار داره. میگه من وقتی رفتم، این خانومی که رئیس دبیرستان بود به من گفت آقا دختر شما بیماره، افسردگی داره، مریضی داره. گفتم نه، برای چی؟ گفت ظاهرا بیماره دختر شما، دختر شما به شدت خجالتیه، با پسرها ارتباط برقرار نمیکنه. این بنده خدا میگه من تعجب کردم، یعنی دلم گفت، خندم گرفت. خب ما دخترمونو با حیا بار آوردیم، اما حیا تو چشم این هستش که به شدت خجالتیه، این مریضی داره، افسردگی داره، با پسرها ارتباط برقرار نمیکنه. مفاهیم یواش یواش عوض میشه. تو فرهنگی داریم زندگی میکنیم که داره کاری میکنه که زن از زن بودن خودش پشیمان بشه، مردم همینجور. زن از اون صفاتی که خداوند متعال در ساختار وجودش قرار داده، از زن بودن، از عاطفی بودن، از با حیا بودن، از شؤون و مسئولیت هایی که به دوشش گذاشته شده، از همسر بودن، از مادر بودن، از اینها خجالت بکشه، هویتش عوض میشه. من حالا یه مقداری توضیح عرض میکنم خدمتتون. اجازه میخوام یه تیکه ای از تاریخ غرب رو من خدمتتون عرض بکنم. تو کتابای تاریخ غرب نوشته شده این چیز محرمانه ای نیست. شما میدونید تا اواخر قرن 19 میلادی زن در دنیای غرب به عنوان موجود و انسان درجه دو شمرده میشد، به عنوان انسان درجه دو، یعنی حتی حق مالکیت بر اموالش رو نداشت. اگه پولی به دست می آورد این پول مال مردش میشد، شبیه برده، این پول مال مردش میشد، مال شوهرش یا پدرش میشد. تا وقتی که انقلاب صنعتی رخ داد در انگلستان سال 1882 اواخر قرن 19 میلادی، کارخونه‌دارهای انگلیس، من تقاضا میکنم ببینید چی دارم عرض میکنم، کارخونه‌دارهای انگلیس یک پیشنهادی به مجلس پیشنهاد دادن که یک قانونی رو تصویب بکنه، قانون حق مالکیت زن، که بتونه مالک بشه، اگه کار بکنه بتونه مالک پولش بشه. چرا؟ کارخونه‌دارا دلشون برای زن میسوخت؟ نه خیر، چون کارخانجات را افتاده بود، احتیاج به نیروی ارزان قیمت داشت. زن اگر میتونست حق مالکیت داشته باشه نیروی ارزان قیمتی بود، چون تازه اومده بود به عرصه کار، نیروی ارزان قیمتی بود و مجلسش هم تصویب کردن. این اولین کاری بود که برای زن کردن. بعد یواش یواش وقتی قولهای ماشینی به راه افتاد، مسئله به نام تولید انبوه به وجود اومد، محصولات زیاد، تولید انبوه. خب تولید انبوه احتیاج به مصرف انبوه و مصرف کننده انبوه داره، باید مشتری بیاد بخره اینا رو، ولی کالاها باد بکنه تو کارخونه جان. چجوری مشتری بیاد بخره؟ با تبلیغات. و بهترین کس رو برای تبلیغ کالاها زن و تن و بدن زن و جذابیت های زنانگی قرار دادن، که زن با جذابیت های تن و بدن خودش کالاها رو تبلیغ بکنه. این دومین خدمتی بود که به زن کردن. یکی دیگه از خدمت هایی که کردن این بود که اگه قرار باشه که زن در زمان جوانیش و همچنین مرد برن ازدواج بکنن، خب نیروی کار تو کارخانه کم میشه، طبیعتاً سود و سرمایه کاهش پیدا میکنه، پس باید سن ازدواج بره بالا که زن و مرد تو سنین جوانی ازدواج نکنن که نیروی کار از کارخانه ها بره بیرون. چون وقتی ازدواج بکنن تعهد ازدواج و مسئولیت ازدواج، خانه‌داری و بچه‌داری و خب اینا باعث میشه که خیلی نتونن برسن به کار. پس سن ازدواج باید بره بالا. خب سن ازدواج که همینجوری بالا نمیره، غریزه جنسی مردم رو چیکار کنن؟ بی‌بندوباری‌های خیابانی که از جهت جنسی به راحتی تأمین بشن که بتونن تو کارخانجات در سنین جوانیشون بمونن. همین کار رو هم کردن. سن جوانی تا سن ازدواج تا حدود 40 سالگی رفت بالا. اینا خدمت‌هایی بود که به زن شد، یعنی زن رو آوردن بیرون، آوردن تو اجتماع. اما یا جسم ضعیف زن رو برای اینکه قیمت کمتری داشته باشه و یا جاذبه های زنانگیش رو آوردن بیرون، یعنی از انسانیت زن استفاده نشد، از علم زن، از مدیریت زن، از خلاقیت زن، از عاطفه زن برای تربیت، از این جهات انسانیش استفاده نشد، از اون چیزی که معمولا به عنوان یک ابزار استفاده از او کردن. و زن تبدیل شد به یک کالای لوکس، تبدیل شد به یک ویترین، تبدیل شد به یک کالای لوکس. من عذر میخوام ازتون که این رو دارم عرض میکنم. ببینید الان سومین تجارت جهانی بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر، تجارت زن و کودک، سومین تجارت جهانی. اینا توهین به زنه. البته من سیاه نمایی نمیخوام بکنم، همه شما بهتر از من نمیدونید تو دنیای غرب انصافاً چیزهای ارزشمندی هم هست، اینو نباید آدم غافل ازش باشه. به هر حال احترام به حقوق دیگران هست، وجدان کاری هست، نظم و انضباط هست، احترام به قانون و قانون پذیری هست، اینا رو قبول داریم، اینا حسنشه. اما از جهت خانواده و محور خانواده، یعنی زن، انصافاً یه بحران در غرب و سقوط کرده. شما نگاه کنید آمارهای وحشتناک از بچه هایی که بی سرپرستن، بچه هایی که پیش یک سرپرست یا پیش پدر یا مادر زندگی میکنن، زوجهایی که به صورت زوجی بدون ازدواج زندگی میکنن، زوجهای همجنس که به صورت زوجهای همجنس که الان خب میدونید همجنسگرایی تو بسیاری از کشورها آزاد و به صورت قانونی هست که زوجهای همجنس با همدیگه ازدواج بکنن. و زندگی. اینا غیر طبیعی بودن آدم هاست. اینا سقوط انسانه. این هم اتفاق افتاده. در جاهلیت گذشته جسم زن و شخص زن زنده به گور می شد. تو جاهلیت مدرن شخصیت زن. شخصیت زن. زن جوری شد که خب وقتی تبدیل بشه به یک کالا، طبیعیه که دیگه افتخار به زن بودن خودش نمیکنه، میخواد ادای مردارم در بیاره. دیگه افتخار به زن بودن خودش نمیکنه، دیگه افتخار به همسر بودن و مادر بودن نمیکنه، چون خانواده چندان نمونده که افتخار بکنه به همسر بودن و مادر بودن. خانواده نمونده. زن اگر زن باشه با همون هویت خودش، با همون خصلت هایی که خدا درش گذاشته، به جایی میرسه که مرد به گرد پاشم نمیرسه. زن چیزی کم نداره که بخواد ادای مرد رو در بیاره. زن باید زن باشه، مردم باید مرد باشه. زن باید زن باشه با همون عاطفه، با همون عفت و حیا، و مرد باید مرد باشه با همون غیرت. دلیلی نداره که اینا جاشون رو عوض بکنن با هم دیگه، ولی این اتفاق داره میفته که هویت ها رو از بین میبرن. این که در روایات ما هست در آخر الزمان تشبه الرجال به النساء و النساء به الرجال، زن و مرد شبیه همدیگه میشن، یعنی گویی به هر حال یه جوری ادای همدیگه رو در آوردنه. این باعث میشه که جامعه سالم نباشه، سر جای خودش نمونه. زن باید تو جایگاه خودش بمونه، مردم تو جایگاه خودش. و این جامعه، اگرم زن اومد تو اجتماع عیبی نداره، بیاد تو اجتماع، کسی نگفته نیاد. ولی اگر اومد تو اجتماع، اون چیزی که او رو تبدیل به یک کالا میکنه، یعنی اون جاذبه های زنانگیش نیاد. این که در اسلام حجاب رو انقدر روش تأکید دارن رو همین جهته که زن اون جاذبه های زنانگیش باشه تو خونه برای مردش، باشه تو خونه برای مردش، قرار نیست همه از او لذت ببرن. اون چیزی که میاد بیرون تو اجتماع انسانیتش باشه، اون جاذبه های زنانگیش پوشیده باشه، انسانیتش بیاد بیرون، علمش بیاد بیرون، مدیریتش بیاد بیرون، خلاقیتش بیاد بیرون. چه اشکال داره؟ زن میتونه تدریس بکنه، میتونه مدیر باشه، میتونه یه جایی کار هنری بکنه. اینها اون چیزی که لطمه به انسانیتش میزنه و او رو تبدیل به یک کالا و ویترین و کالای لوکس میکنه، این پوشیده باشه. کاملا معقوله. حتی اگه ما آیه و روایتی هم راجع به حجاب نمیداشتیم، از این جهت که کرامت زن محفوظ بمونه، حجاب یه چیز ضروری بود، یه چیز لازمی هست. عفاف و حجاب یه چیز ضروری و لازمی هستش. عرض کردم زن اگر زن باشه، مرد به گرد پای زن هم نمیرسه. در کاشان یه شخصی بود، یکی از علما بود به نام میرزا حبیب الله کاشانی. کتابهایی هم نوشته ایشون. آدم عالم بزرگواری بود. ایشون ایام محرم روزه میخوند، مجالسی میرفت و سخنرانی میکرد و روزه میخوند. یه محرمی بود، دهه اول محرم بود، روز اول محرم، این 5-6 تا مجلس قبول کرده بود برای صحبت و روزه خوندن. یه پیرزنی اومد جلوشو گرفت، گفت میرزا حبیب الله خونه ما هم روزه هست، بیا خونه ما هم روزهشو بخون. ایشون گفتش که مادرم من فرصت نمیکنم، من 5-6 تا جلسه دارم، دیگه بیشتر از این وقت نمیکنم. اون پیرزن گفت که مادر جان چه فرقی میکنه، روزه ما هم مال امام حسینه، اسم الله جاهای دیگه، بی روزه ما رو هم قبول کن. یه صلواتی عنایت بفرمایید. ایشون برای اینکه این پیرزن رو رد نکنه، یه ساعتی رو بهش گفت که ساعت بدیه. گفت مادر من فقط ساعت 2 وقت دارم، ساعت 2 بعد از ظهر، که خود او بگه من این ساعت رو نمیخوام. گفت من فقط ساعت 2 وقت دارم. حالا ساعت 2 کی حال داره روزه گوش بده؟ اون پیرزن گفتش که خیلی ساعت خوبیه، خدا بهت جزای خیر بده، همین ساعت بیا. این بنده خدا دید خب خودش دیگه تدبیر کرده، گفت باشه میام. ایام محرم رو میرفت خونه این پیرزن ساعت 2، 7-8 نفرم بیشتر مستمعش نبودن، 7-8 نفر. تا روز عاشورا، روز عاشورا تمام مجالس بعد از ظهرش رو صبح قرار داد که بعد از ظهر خالی باشه، بتونه استراحت بکنه، شام غریبان رو بتونه عرض ادب بکنه، یعنی مجالس بعد از ظهر همه رو گذاشت صبح، مجلس این پیرزن رو یادش رفت بهش بگه. تمام مجالسش رو صبح گذاشت رفت خونه شون، گرفت بگیره بخوابه که استراحت بکنه. در خواب حضرت زهرا سلام علیها رو دید. حضرت زهرا فرمود که میزهیب الله به اون پیرزن نگفتی که مجلسش نیست، منتظرته، چرا نگفتی؟ این منده خدا بلند شد سراسیمه لباس پوشید و دوید به سمت اون خونه. با اینکه راه زیاد بود تا خونه اون پیرزن، اما سراسیمه او سریع رفت. هوا گرم بود، از دور میدید او رو، اون پیرزن اینو نمیدید، این از دور میدید که میاد سر کوچه میره تو، میاد سر کوچه میره تو، خیلی مضطرب اون پیرزن. تا به او رسید، او برگشت به این گفتش که میرزا حبیب‌الله چرا نیومدی؟ حضرت زهرا تو مجلس نشسته، چرا دیر کردی؟ حضرت زهرا تو مجلس نشسته. شون زد تو سر خودش که اون چیزی که من تو خواب میدیدم او تو بیداری داره میبینه، اون چیزی که من دارم خواب تو خواب دیدم این زن داره تو بیداری میبینه. گفت صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. زنان ما چیزی کم ندارن بخوان ادای مرد در بیارن. همتون یا بسیاریتون شنیدید دختر آیت الله آی عراقی با امام زمان حج انجام داد. من خودم پرسیدم، من چون قبلا شنیده بودم که دختر هست آیت الله آی عراقی سلمان زمان ما، شنیده بودم خدمت هست ولی از علیه السلام حج رو انجام داده، خودم سوال کردم. من 13 سال به حال تو اون خونه رفت آمد داشتم، خونه آیت الله آی عراقی، شاگرد پسر ایشون بودم. ازشون سوال کردیم که دختر خانم شما خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن؟ ایشون فرمود بله. فرمود دختر ایشون تقریبا 5 سال شاید مرحوم شده، تهران زندگی میکرد. میگفت دختر ما یه حجی به نامش در اومده بود، شوهرش قبلا رفته بود حج، ایشون باید تنها خودش میرفت، حج واجب بود. اومد قوم پیش باباش آیت الله عراقی، گفت بابا یه حجی به نام من در اومده ولی من میترسم، تا حالا یه همچین سفری تنهایی نرفتم. باباش گفت که دخترم، خدا شما مهمان خدا هستی تو این ایام تو حج، مهمان خدا، خدا مهمان نوازی میکنه، اگر یه جایی به مشکلی برخوردی مضطر شدی بگو یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ بگو که تحت الحفظ خدا باشی، خدا حفظت کنه، یا علیم بگو که تحت عنایت و اشراف خاص خدا باشی، خدا مهمان نوازی میکنه. این دختر خودش میگه من رفتم، میگه وقتی رفتم خب باید میرفتم مناسک حج، طواف رو انجام میدادم، وارد مسجد الحرام که شدم دیدم سیل جمعیت دور کعبه داره طواف میکنه. شاید بعضیاتون مشرف شدید، خب بعضی از افراد آدمای تنومند و هیکلمندی هستن، شاید رعایت هم نکنن، خیلی مواظب کناریشون هم نباشن تنه بزنن. این دختر میگه خب من گفتم خدایا من چجوری برم وارد بشم؟ گاهی موقع یه مرد چه بسا حواسش هم نیست، لباس احرام ممکنه مثلا فرض کنید بعضی از جاهای بدنش هم پیداست، این تنه به من بزنه. این دختر خیلی با عفت و حیا بود، میگفت وقتی رفتم محاذی حجرالاسود که شروع کنم طواف رو، دیدم اصلا نمیتونم من وارد این جمعیت بشم. عقب عقب رفتم اون ته مسجد الحرام یه جای خلوت گرفتم نشستم و شروع کردم گریه کردن، شروع کردم به بیچارگی و تنهایی خودم گریه کردن که خدایا من از طرفی باید این طواف رو انجام بدم، از طرفی نمیتونم چیکار بکنم. یه مرتبه یاد حرف بابام افتادم که بابام گفت دخترم شما مهمان خدا هستی، اونجا خدا ازت پذیرایی میکنه، یا حفیظ و یا علیم بگو. میگه شروع کردم اینو تکرار کردن، با دل شکسته گفتم یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ و یا علیم، شروع کردم تکرار کردن. گفت خدا رو شاهد میگیرم صدایی شنیدم که با امام زمانت حج انجام بده. اون این صدا رو شنیدم، گفت دیدم یه محوطه دایره مانند درست موازی حجرالاسود، موازی حجرالاسود که شروع طواف از اونجاست هست، و حضرت ولیعصر علیه السلام ایستادن و یه نفر کنار ایشون. دختر آیه عراقی میگه من رفتم پشت امام زمان، لباس احرامش و لباسشون رو گرفتم از پشت، گفت لباس حضرت رو گرفتم. شروع کرد 7 دور طواف دادن. گفت من با حضرت تو طول این 7 دور فقط من قربون صدقه آقا میرفتم که آقا فدات بشم قربون تو برم، گفت فقط قربون صدقه حضرت میرفتم. تا اینکه وقتی هفت دور تمام شد رسیدیم موازی حجرالاسود، حضرت دیگه تو بین جمعیت گم شد. شون قسم میخورد، میگفت یک تنه کوچیک به من نخورد، یک تنه کوچیک به من نخورد. زنان ما چیزی کم ندارن بخوان ادای مرد رو در بیارن. زن اگر زن باشه با همون خصلت‌های خودش، با همون عاطفه، با همون عفت و حیا، مرد به گرد پاشم نمیرسه. زنان ما الگوهایی دارن، خدا رو شکر میکنیم ما این چنین هستیم، ما مسلمین الگوهایی داریم که تا ابد درخشنده هستند و در قله هستند. الگوی مثل حضرت زهرا، مثل حضرت خدیجه کبرا، مثل حضرت زینب سلام الله علیها. دو زن بودن در طول تاریخ، دو تا زن بودن که بار تمام دین به دوششون اومد و تا قیامت هر مرد مؤمنی مدیون این دو زنه. هر مردی که ایمان داره مدیون این دو زن هستن. در زمانی که مرد مأمور به سکوت بود، این دو زن اومدن تو میدان و تمام بار دین رو کشیدن. یکی حضرت زهرا سلام الله علیها که اون زمان که امیرالمومنین مأمور به سکوت بود، او اومد تو میدان و تمام بار دین رو کشید. و یکی دخترش حضرت زینب سلام الله علیها که در زمانی که امام سجاد مأمور به سکوت بود، او اومد جلو و تمام بار دین رو کشید. شیخ جعفر نقدی تو کتاب راجب حضرت زینب یه کتابی نوشته، خیلی جمله قشنگی داره. میگه زینب کسی بود که تربیت شده پنجتن آل عبا بود، یعنی استادش پیغمبر، امیرالمومنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین بود. از هر کدوم از پنجتن یه خصلتی رو به ارث برده بود. از پیغمبر اکرم عقل و معرفت رو، ولذا شد عقیله بنی هاشم، عقل و معرفت رو از پیغمبر به ارث برد. میدونید همتون شنیدید وقتی یه سخنرانی کرد، امام سجاد علیه السلام گفت عمه جان انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، عمه جان شما دانشمندی هستی که استاد ندیدی، استاد معمولی نداری، استادت خداست، عالمتون غیر معلمه. از امیرالمومنین پدر بزرگوار شجاعت رو به ارث برد، شجاعت رو. تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد یه جوان هتاکی بود، زیر 30 سال عمرش بود، 27 سالش بود ابن زیاد، بسیار خشن، آدمکش و جنایتکار، که وقتی که شهدای کربلا رو آوردن، سراشون رو آوردن تو مجلس ابن زیاد، خب اسرا رو هم آوردن، کافی بود کوچکترین حرکتی بکنن اینها که دستور بده گردن بزنن کسی رو. تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد شروع کرد یه طعنه به حضرت زینب زدن، یه جمله سنگین گفت. گفت الحمدلله الذی فزحکم و قتل رجالکم و اکذب احدوستکم، خدا رو شکر که دروغ شما رو آشکار کرد، مردان شما رو کشت و شما رو مفتزح کرد. اینو به حضرت زینب گفت. زینب کبرا با شجاعت در مقابلش گفت الحمدلله الذی اکرمنا به نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تهرنا من الرجس تطهیرا، انما یفتزه الفاسق و یکسب الفاجر و هو غیرنا. خدا رو شکر که پیغمبر از ماست، پیغمبر از ماست و ما هیچ آلودگی نداریم، خدا ما رو تطهیر کرد. میدونی کی مفتزه شد؟ فاسق و گناهکار مفتزه میشه، و اون کسی که دروغگو هست آدم فاجر هست، و اون ما نیستیم، یعنی تو هستی. با شجاعت تو مجلس یزید، الله اکبر. من تو یکی از شبای گذشته خدمتتون عرض کردم اگه میخواید مصیبت‌های اهل بیت رو ببینید، مصیبت‌های اهل بیت فقط کتک خوردن و گرسنگی و اینا نیست، اینا مصیبت‌ها نیست. مصیبت اینه که تو مجلس یزید ببینید مثل امام سجاد و اهل بیت چی کشیدن. تو مجلس یزید یه نامردی چشمش افتاد به دختر امام حسین فاطمه، گفت یزید من اینو به عنوان کنیز خودم میخوام. این مصیبته. اونی که غیرت داره این خیلی سخته براش، دختر امام حسین رو، من اینو به عنوان کنیز میخوام. یه مرتبه دختر ابا عبدالله فاطمه به عمش گفت عمه جان ما اسیر شدیم، کنیزم باید بشین، ما اسیری کشیدیم، کنیزی هم باید بکشیم. اینجا بود که عمه سادات بلند شد، زینب کبرا با شجاعت رو کرد به اون مرد شامی، گفت نه تو نه امیرت یزید، هیچ حقی ندارید که به احدی از اینا تعرض بکنید، کاری داشته باشید. یه مرتبه یزید براشفته شد، چون به او هم برخورد دیگه، به او هم یه چیزی گفت. حضرت زینب گفت نه تو نه امیرت یزید. یزید بهش برخورد، گفت من هر کاری دلم بخواد بکنم میکنم. حضرت زینب فرمود از دین جدم برو بیرون و هر کاری بخوای بکنی بکن. یزید گفت اون کسی که از دین رفت بیرون پدرت علی و برادرت حسین بودن، اینا از دین رفتن بیرون. حضرت زینب با شجاعت فرمود شما به واسطه پدرم علی مسلمان شدید، علی شما را مسلمانتون کرد. یزید دیگه چی نگفت. اون فرد شامی که اون ابتدا گفته بود گفت بالاخره چی شد یزید؟ اینو یزید یه مرتبه به او پرخاش کرد، گفت بشین سر جات حرف نزن، یعنی تو بودی ما رو بیچاره کردی انداختی تو این بحث که اینجوری من مفتضح بشم. با شجاعت، شجاعت رو از پدر بزرگوارش امیرالمومنین به ارث برد، از مادرش حضرت زهرا چی رو به ارث برد؟ از مادرش عفت و حیا رو به ارث برد. ابو یحیی مازنی میگه من 7 سال همسایه خونه علی بودم، همسایه دیوار به دیوار خونه علی بودم، تو طول این 7 سال یک مرتبه صورت زینب رو که ندیدم بماند صدای زینب رو هم نشنیدم. این زینب حجاب، زینب عفاف، زینب وقار. من همینجا یه چیز کوچولوی عرض بکنم خدمتون، وقت شما ببینید چقدر مصیبته که این زینب وقتی وارد مجلس ابن زیاد شد تو سفر اسارتش، این زینب عفت و حیا دیگه چیزی نداشت که خودشو باهاش بپوشونه. تو مقتل ابی مخنف داره که وحیه تستر و وشها بکم ها، با آستینش جلو صورت چو گرفته بود، با آستینش جلو صورت چو گرفته بود. که وقتی که این روزه خونده شد، میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو کنار منبر نشسته بود، یه نفر این روزه رو خوند که زینب وارد مجلس ابن زیاد شد، صورتش رو با آستین پوشونده بود. وقتی خواست جمله بعدی رو بگه، میرزای شیرازی که هق هق داشت گریه میکرد و خدا خیرت بده تونتون روزه رو نخون برو جلو، بذار حق همین جمله ادا بشه، بذار حق همین جمله ادا بشه، این روزه سنگینه. از برادرش امام حسن چی رو به ارث برد؟ صبر. صبر رو. امام حسن صبور بود دیگه، مظلومانه مظلومیت هایی رو تحمل کرد ولی صبر داشت. زینب کبرا اگر صبر رو نداشت که خورد میشد در مقابل مصیبت ها، ام المصائب، کوه مصیبت ها رو سر زینب اومد، ولی تونست تحمل بکنه. صبر رو از برادرش امام مجتبی به ارث برد. خدا رحمت کنه شهید دست غیب رو، تو یکی از کتاباش میگه این جمله‌ای که تو زیارت ناحیه مقدسه اومده که امام زمان میگه به امام حسین جدش، میگه جد غریبم قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن. این جمله راجب حضرت زینب هم هست، از صبر اون ملائکه تعجب کردن، که این چه صبریه. 5 سالش بود که مادرش رو میدید دست به دیوار داره این برون برون میره، 5 سالش بود که مصیبت کش شد، بلا کش شد. از 5 سالگی مادرش رو میدید، یه مادر 18 ساله که تو خونه تو بستر افتاده، مرگ مادرش رو دید. بعد از یه مدتی گذشت، پدرش رو با فرق شکافته آوردن، زینب باید پرستاری میکن. بعد از یه مدتی تشت برای برادرش امام حسن برد، او باید پرستاری میکن. بعد از یه مدتی کربلا بود، بالای تل زینبیه بود. اونایی که رفتید کربلا مشرف شدید، همین الان بعد از 1000 خورده سال از کربلا، از شهادت امام حسین، شما الان وارد گودال قتلگاه که بشید، اونایی که وارد شدن میدونن چند لحظه بیشتر نمیتونن بمونن، سنگینه، باید زود بیان بیرون، خیلی فضای سنگینه. خب حالا چه برسه به اون زمانی که خود امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود، از این پهلو به اون پهلو میشد، تو خون خودش میغلطید. فقط یک نفر بود که داشت او رو میدید، زینب بود، بالای تل زینبیه وایساده بود، برادرش رو در خون خودش میدید که میغلطه. این صبر اگه نبود که خورد میشد زینب. از برادرش امام حسین، از اون برادرش چی رو به ارث برد؟ عزت رو. عزت کلید شخصیت امام حسین، عزت دیگه. حضرت زینب عزت رو از او به ارث برد. اصلا شبیه ترین شخص تو بین خاندان ابا عبدالله به امام حسین زینب بود. شبیه ترین کس. یکی از القاب حضرت زینب شریکت الحسین. شریکت الحسین. وقتی به دنیا اومد قنداقه شد دادن دست پیغمبر، خب پیغمبر اکرم شروع کرد گریه کردن. میدونست این بچه آیندهش به چه صورت میشه و چه بلاهایی خواهد کشید. میدونست. شروع کرد گریه کردن. بعد حضرت تو همون گریه هاش گفت این دختر تو تمام بلاهایی که برای برادرش حسین به وجود میاد شریک اوست. شریک حسین هستش. واقعا هم همینجور هست. عزت داشت. تو مجلس یزید شما یه لحظه خودتون تصور کنید مجلسش چجوری بود. مجلس یزید کاخ بود دیگه، تالارهای تو در تو، مقامات لشکری و کشوری صف کشیده وایساده بودن. یزید اون انتها رو تخت نشسته بود مغرورانه و سرمست از پیروزی، سرهای شهدام همه بالای نی. اون وقت اسرا رو وارد، هر کی تو این مجلس وارد میشه از این ابهت پوشالی یزید ترس تو وجودش میفته، با لکنت زبان میگه یا امیرالمومنین به یزید. یه مرتبه دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا وارد این مجلس شد، آنچنان یزید رو تحقیر کرد، آنچنان یزید رو تحقیر کرد. شمخت به انفک یا یزید، باد ببینیت انداختی، مغرور نشستی. امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که اماعک و حرائرک و بنات رسول الله سبایا. این عدالت که تو زن و بچه خودتو پشت پرده قرار دادی، ناموس خدا جلو چشمها تو کوی و برزنها باید راه بره. پسر آزاد شده دست جد ما، جد ما بود شماها رو آزاد کرد. تحقیر کرد یزید رو. فرمانده ابن زیاد که اسرا رو از کوفه آورده بود به شام داشت گزارش میداد که تو این طول مسیر چی شد. وقتی داشت گزارش میداد شلوول پژمرده افسرده این فرمانده یزید یه مرتبه بهش پرخاش کرد، مگه شما پیروز نشدید؟ پس چرا انقدر شلوول داری گزارش میدی؟ چرا انقدر افسرده و پژمرده داری گزارش میدی؟ اون فرمانده گفتش که یزید چی میگی؟ ما تو طول مسیر هر چقدر اینا رو زدیم، گرسنگی بهشون دادیم که یک التماس ذلیلانه ازشون بشنویم نشنیدیم، یک آخ ذلیلانه ازشون نشنیدیم. فقط تنها چیزی که ازشون دیدیم این بود که بزرگترها خودشون رو کوچیکترها میندازن، وقتی تازیانه و کتک بخورن بچه‌ها کمتر صدمه بخورن. یزید ما اسیر اینا بودیم، ما اسیر اینا بودیم، ما اسیر اینا بودیم. عزیز بودن، عزیز بودن. و این عزت رو زینب داشت و این عزت رو او داشت. یه صحنه‌ای برای زینب کبرا پیش اومد تو مصیبت، من همین ذکر مصیبتم باشه، که دلهای اولیاء خدا را آتش زد. روز 11 محرم که اسرا رو داشتن می آوردن بیرون از کربلا، خب همتون شنیدید از کنار گودال قتلگاه عبورشون دادن. گودال قتلگاه یه زمینی بود که پستر از زمینای دیگه بود، گودال به این من، از کنار گودال قتلگاه عبورشون دادن. میدونید همه خودشونو از مرکب ها انداختن پایین، هر کی به سمت یک بدن رفت، فقط امام سجاد و چون بسته بودن رو مرکب نتونست پیاده بشه. هر کی به سمت یک بدن رفت. زینب با اینکه دو تا بچهش جزو شهدا بودن اما دنبال بچه‌هاش نمیره. زینب دنبال آرام جانش می‌گرده، دنبال اون کسی می‌گرده که از بچگی سرشون روشونه هم دیگه بود و با هم بزرگ شدن. در روایت داره خدا هیچ خواهر و برادری رو مثل این دو نفر خلق نکرد که بینشون محبت و عاطفه باشه. زینب دنبال او میگرده، اما چجوری پیداش بکنه؟ هویت آدم رو با صورت تشخیص میدن، اما اون بدنی که سر نداره چه برسه به صورت؟ چجوری بشناستش؟ حتما یه نشانه دیگری، یه انگشتری، یه چیزی هست دیگه، اما اون دستی که انگشت نداره چه برسه به انگشتر؟ چجوری تشخیصش بده؟ حتما یه علامت دیگه، یه لباسی چیزی هست، اما بدنی که لباس هم نداشت. اما اینا مال غریبه هاست، اینا مال زینب. بی زینب با بوی حسیدش آشناست. یه مرتبه دیدن از انبوهی از سنگها و شمشیرها رو زد کنار، یه بدن له شده رو کشید بیرون و شروع کرد با او درد و دل کردن و حرف زدن. یه نگاهی کرد دید امام سجاد انگار رو مرکب داره جان میده، بدن ابا عبدالله رو رها کرد اومد شروع کرد دلداری دادن. الله اکبر. بعضیا گفتن که حضرت زینب جان امامش رو نجات داد، اومد امام سجاد رو دلداری داد. بعضی که دقیق تر بودن گفتن نه، حضرت سجاد جان زینب رو نجات داد، کشیدش از گودال قتلگاه، اونجا جان نده، حضرت سجاد رو کشید. اومد دلداری داد که پسر برادرم اینجا اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاه میشه، تا قیامت خوبان میان اینجا رو زیارت میکنن، اینجا اینجوری نمیمونه. الله اکبر. زینب چیا رو میدید تو کربلا که امروز همون شد که او گفت، امروز همون شد که او گفت. اون صحنه ای که عرض کردم دل امام زمان و اولیاء خدا را آتش میزنه اینجا رخ داد، که حالا الان همه زن و بچه پیاده شدن باید سوار مرکب بشن. حضرت زینب با خواهرش ام کلثوم کمک داد، یکی یکی همه را سوار کردن. اون دشمن نانجیب و نامرد شاید طمع کرده بود که به طمع این که زن و بچه رو سوار مرکب بکنه یه دستی به ناموس خدا بزنه. زینب نهیب زد، بیستی دقب و خودم سوارشون میکنم. خودش با ام کلثوم خواهرش همه رو سوار کردن، فقط خودشمون رو زمین و خواهرش ام کلثوم. یه نگاهی به او کرد که منتظر چی هستی؟ تو هم سوار شو دیگه. کمک داد، او هم سوار شد. دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر رو زمین مونده بود، اونم عمه سادات زینب کبرا بود که رو زمین وایساده بود. شاید دشمن میخواست ذلت زینب رو الان ببینه که التماس کنه که بیاد کمکم بدین. زینب اول یه نگاهی به پیکرهایی کرد، به محرماش که اون موقعی که داشت میومد چجوری دورشو میگرفتن کمکش میدادن، همه افتاده بودن. اما یه مرتبه گویی ملائکه آسمان زانو گرفتن، زینب پاش گذاشت رو هوا رفت. خدای تو رو قسمت میدیم به جان انبیه سادات، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، دست ما رو در دنیا آخرت. زینب جان، چمی که نشستن گریه کنای شما هستن، تو مجالس شما عشق ریختن، اومدن مجلس شما رو گرم کردن. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی زینب کبرا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.